الحديث الرابع عشر بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما من الكلام كلمة أحب إلى الله عز وجل من قول لا إله إلا الله وما من عبد يقول لا إله إلا الله يمد بها خلفه فيفرق إلا تناثر نوره تحت قدمه كما يتناثر برق الشجرة در بین کلمات هیچ کلامی هیچ کلمه احب الله عز و جل من قول لا اله الا الله نیست و هیچ عبدی لا اله الا الله را با صدای بلند نمیگه و از او فارغ نمیشه مگر اینکه گناهان از زیر پاش میریزه همونطور که برگ درخت زیر درخت در این حدیث سه تا بحث داریم. یک بحث اینه که چرا لا اله الا الله احب الکلمات، بحث دوم اینه که مراد از مدرسه چیست، مراد از مدرسه چیست و در اینجا چه نقشی داره. مطلب سوم اینه که تناثر از گناه یعنی گناهانش میریزه یعنی چی؟ این سه مطلب رو ما در این روایت میدیم. اما مطلب اول که چرا لا اله الا الله احب الکلمه میفرمان به دو جهت. جهت اول این که سبب خلق انسان این بوده که خدا رو بشناسه، خدا رو به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی بشناسه، یعنی بدونه که لا ذات الا ذات خدا و لا صفت الا صفتی که برای خدا هست و لا فعل الا فعل، که همه ذات ها در ذات خدا مطمئن باشه و همچنین همه صفات در صفات خدا و همه افعال هست. این غرض آفرینش انسانه که به چنین معرفتی دست پیدا کنه. حالا اگر کسی لا اله الا الله رو که دلالت بر حق توحید میکنه با اعتقاد قلبی و خالص ذکر بکنه، اعتقاد یعنی یا عالم شدن یعنی عالم بودن، معلوم میشه که این معرفتی رو که غرض اصلی از خلقتش بوده به دست آورده. غرض این بوده که او به این معرفت توحید سگانه نائل بشه و با اعتقاد به لا اله الا الله و گفتن این کلمه معتقدن، معلوم میشه که به اون معرفتی که غرضش بوده رسید. پس احب الکلمات به خاطر این که اطلاع میده که شخص گوینده دارای مقامی که لایق بوده شده، از این جهت گفته میشه که این کلمه اشرف الکلمات. این جهت هست بخونی جهت اولا تا باید به جهت بزنید. خب حدیث رو معنا کردن شرح هم اما وجه کونه ها احب الکلمات الالله، اما وجه کونه ها احب الکلمات الالله فل وجه. اما اولا وجه اول، فلان الله انما خلق الخلق لیعرفو خالقه هم کما فی القدسیات، یعنی احادیث قدسیه، کن تو چندن وقتی یا فا احبب یا ان او رفت و خلق کن خلقه لکه او رفت. من یک جنج مخصی بودم، خواستم شناخته شدم، خلق رو آفریدم تا به وسیله اونها شناخته بشم، ظهور پیدا کنم و از طریق ظهور اونها شناخته بشم. این حدیث بعد از تحقیقاتی که شده معلوم شده که حدیث نقلی بلکه بعضی از عرفا ادعا کردن که ما این رو در مکاشفه یافتیم. این زمین نیکی از مرسوم این نقل شده باشه به دست ما رسیده باشه. فلم ما کانت تلکل کلمه، یعنی لا اله الا الله، از صادر ان قائله ها تشت رو به ان قائل این کلمه، یعنی کلمه لا اله الا الله، کسی که معتقد به هر سه مطلب هست، یعنی من یعتق رو به الله یکی و وحدانیت الله شکل سریح این کلمه، وحدانیت به هر سه معنی، هم وحدانیت ذات، هم صفات، هم افعال و سایر صفات الکمالیه، که این سایر صفات اجمالا در این کلمه جمع شدن، چون کلمه مشتمله و لفظ الله، الله هم مستقنه جمعی صفاته، پس با آمدن الله تمام صفات این کلمه حاصله. ازا می فهمد قائلش همچنان که معتقده به خدا و وحدانیت خدا، معتقده به سائر صفات کمالیه خدا هست که تمام این صفات کمالیه رو اسم الله به نحوه اجمال جمع می کنه. و چون یک کلمه مشتمله بر این اسم هست، پس مشتمله بر تمام صفات. بنابراین اگر کسی این کلمه رو بگه، معتقدن بگه، هم خدا رو قبول داره و عارف به خدا، هم عارف به وحدانیت خدا و هم عارف به جمیع صفات خدا و سایر صفات خدا. پس اون غرضی که از خلق او داشت، غرضی که از خلق او بوده، فعلا انجام گرفته. فهی احب الکلمات الالله، یعنی کلمه لا اله الا الله بهترین کلمه است. اذ هی التی تنبع عن حصول الغرض المتعلق بالخلق فهو المعرفه. زیرا این کلمه، یعنی اعتقاد به این کلمه، خبر میدهد از اینکه غرضی که متعلق به خلق بوده، یعنی معرفت، حاصل شده. از چون کلمه خبر از حصول غرض بوده و تمام این خلق هم به خاطر این غرض بوده، از کلمه میشه حب و کلمات ایران. اما وجه دوم برای اینکه این کلمه حبه اینه که تمام الفاظ حسنشون، شرافتشون، محبوبیتشون به لحاظ معنایی که داره. اگر لفظ این معنای عالی داشته باشه، اون لفظ پسندیده است. و اگر معنای متوسط یا دانی داشته باشه، پسندیده شدنش در حد متوسطه یا اینکه مکروه و مقدم. همونطور که توجه میکنید، خود لفظ، لفظن و لفظن فرقی نداره که لفظ رکیش باشه که لفظ شریف باشه، همه لفظ هست. از نظر معنا تفاوت داره. معنا هست که به یه لفظ شرافت میده، به یه لفظ نکاشت میده. خب معلومه که معنای لا اله الا الله که اشاره به توحید ذاتی و صفاتی و افعالیه، اشرف المعانی. اگر او اشرف المعانی، پس لفظ به تبع معنا میشه اشرف الالفاظ. و اما ثانیه، فلان شرف الکلمه الموجب لحسن الکلمه و الموجب لمحبوبیت الکلمه انما هو به شرف رتبت معناها، بستگی به اون رتبه‌ای داره که معنای این کلمه واجبه. اگر رتبه بالا باشه، لفظ هم دارای رتبه بالا و الا نه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، ولا علم اشرف من معرفت الله تعالی و توحیده و علم به صفات الحسنی، که هر سه در این عبارت جمع، در این کلمه جمع. پس معنای این کلمه که معرفت الله و معرفت توحید الله، علم به صفات حسنی الله هست که در کلمه الله جمع شدن، اینها تماما بالاترین و شریفترین معنا هستن. در مناسبت شرافت معنا لفظ هم شریفترین معنا. این مسئله اول بود در باره این حدیث که چرا لا اله الا الله اشرف الکلمات، چه دو بس دارم سکر. اما معنای مطلب دوم، مطلب دوم اینه که مد و صوت در اینجا معناش چیه و چه نقشی داره. دو تا مطلب، یکی معناش چیه، چه چه نقش داره. نقشش روشنه، چون جمله جمله حالیه. من یقول و ما من عبد یقول و لا اله الا الله، در حالی که یمد و بها صوته و یفرق و بعدم از گفتن این کلمه فارغ بشه الا تنفر از اون. جمله حالیه، جمله حالیه قید حساب میشه برای تو جمله. و اگر محمولی بر موضوعی هم باشه و اون موضوع قید داشته باشه، در واقع این محمول به اون قید ارتباط پیدا میکنه. پس معلوم میشه در اینجا هم الا تناسر از زنوبو مربوط به یمود دو بها سلطه. یعنی خود این مد سلط نقش داره در این تأثیری که برای لا اله الا الله هست. گفتن لا اله الا الله اثر داره، ولی در این روایت نشون میده که این اثری که در اینجا از مد سلط حاصل میشه. یعنی بالاخره مد سلط به عنوان یک قید درش نقش داره، و اگر این قید نباشه مقید هم منتفی میشه. الان عرض میکنم، گفتم دو تا مطلب داریم، یکی اینکه مقصود از مد صوت چیه، یکی اینکه این مد صوت در اینجا چه نقشی داره. حالا نقشش رو برم فهم میکنم، چون جمله حالیت قید به حساب میاد، پس نقش اساسی داره. یعنی اون محمول و اون اثری که عبارت از تناسر زنوبه، این محمول برای لا اله الا الله ثابت میشه با این قید. خب معلومه که اگه قید نباشه این محمول دیگه نیست. اگر ما محمولی رو به غیر مقید به هم دیگه باشنده باشیم غیر نقش داره و اگر اون غیر نباشه مقید هم نمیتونه برای این محمول بشه. پس معلوم میشه که این دمو دو به حد به حاصل تهون نقش اساسی داره بیهوده در اینجا نیست. اما مراد از مد چیست؟ معنای ظاهری برای مد داره این کلمه چرز میکنه و یه معنای باطنی هم داره. معنای ظاهری که گفته شده ایشون تقریبا به یکی از دو معنای ظاهری گفته میشه، ایشون به یکی از این دو معنای ظاهری اشاره میکنه و رد میکنه، معنای ظاهری دیگر رو نمیگه و معنای واقعی و باطنی رو هم نمیگه. البته از معنایی که برای تناسر از بونو گفت کرده معنای باطنی یمدوه ها سلطهو هم به دست میاد، اما معنای ظاهری که ما از این عبارت میفهمیم که خودشون نفرمیده همینه که با صدای بلند بگه یا ما دوگاه خوبه اون اینه صدا رو بلند کن، صدا رو بکشه، با صدای بلند بگه، بکشه و بلند بگه، بکشش معنای دوگاه جلن رو بگرم، اما صدا رو بلند کردن چرا؟ صدا رو باید بلند کن. معنای دوم که معنای ظاهری اینه که مد بده. چی رو مد بده؟ صدا رو مد بده؟ نه اینو نگفتن، نگفتن صدا رو مد بده، گفتن بین لا، بین الف، بین الف لا و همزه اله مد بده، لا اله که بکشه لا رو. به طور این مطلب لازمه که ابن کثیر از قرا با تبا وجود این که همه قرا میگن مد رو خیلی نکشید، ابن کثیر در اینجا گفته اشباع این مد و کشیدن این مد لازمه، تا جایی که میتونید بکشید تا یه نفر به اندازه یه نفس این رو نزدیکن. بله خب مد یعنی این که مد صوت یعنی این مد بین الف و همزه رو اشباع کنه، یعنی کاملا رعایت کنه. شارح این معنا رو قبول نمی کنه، میگه که این که مد صوت نیست، این مد الفه یا مد همزه عبارت داره مد صوت بده، تازه یمدو به ها یعنی یمدو به این کلمه نه به فقط الفش، یمدو به ها یعنی به کل کلمه مد بده نه فقط به الف لا مد بده. پس این توجیه درسته. این دوتا توجیه بود، این دوتا معنای ظاهری بود برای عبارت.
کلماتی
که همون مد دارن مد میکنن، کلماتی که همون مد دارن اصلا مد دارن، اما مثلا این لفظ این حرف رو مد بده، اما در اینجا که نداریم این حرف رو مد بده، گفته این کلمه رو مد بده. در آیات قرآن یه جا داریم که مده و قرآن به ما گفتن این کلمه رو یا این حرف رو مد بده، جاشو تعیین کردن نگفتن کل قرآن، یا در اینجا گفته کل کلمه مد داده میشه، عبارت داره که کل کلمه رو مد بده. وقت ما بیانیم یک حرف از این کلمه رو مد بدیم فکر میکنیم کافیه، این که درست نیست، تو تصدیق داریم که کل کلمه رو مد بده. این دو تا معنای ظاهری بود، که یکی اینکه با صدای بلند و کشیده لا اله الا الله رو بگه، یکی اینکه هم چرس کردن الف لا رو بین الف لا و همزه اله فاصله زیاد بده که مد حساب بشه، لا اله که بکشه. البته ما داریم این مد هم گفتن مستحب بدن، شیعه هم باید بشه گفتن این دارن، نه شیعه گفتنی دیگه نداریم، مثلا به طور کلی گفتن که مد لا اله الا الله مستحبه، مد لا شد. اما معنای باطنی که برای این عبارت می کنیم، این معنای باطنی را اجازه بدید بعد از این که معنای عرفانی تناسر از بنوبه رو گفتیم بیش بکنیم، الان خیلی روشن می کنیم. معنای عرفانی تناسر از بنوبه که گفته شد وقت مد صوت را هم می شود عرض می کنم که معنای عرفانی چی، اگر که ایشون نبودن باید که بردید معنایی که برای تناسر از بنوبه کردن معنای مد صوت هم معلوم می شود. پس بحث ما در مد صوت تموم شد، یه طلبکاری شما دارید انشاءالله اون آخر بحث است. و اما مد صوت الان اثر این یمدو به ها صوت تحرفش میکنن که این چه نقشی در اینجا داره، نقششو بهش میکنن نه مرادشو. و اما مد صوت فهنهو مما یترتب علیه الاثر الذی هو تناصر الذنوب، تناصر ذنوب که اثر گفتن لا اله الا الله در واقع بر مد صوت مترتب شده. لأن جمله یا مدتونت و حالیت یعنی قیده و حکم متفرعه بر قید میشه، که اگر قید رو بگیرید مقید به تنهایی حکم نداره، قید و مقید با هم حکم دارن و حکم در واقع روی مقید میره. اگر بخواد حکم رو اگر بخواد قید رو بر... حکم در واقع روی قید میره، اگر بخواد حکم رو بر... قید رو بردارید حکم نداره. این نقش بیان نقش یمدو به ها سوته بود، اما معنا نشد این یمدو به ها سوته چیه. حالا میخوام معناش کنیم، دیدن معنای خودمون رو نمیگیم، از خود دیگران نقل میکنیم و نقلشون رو هم کافی نمیدونیم. قیل المراد به مد صوت مدیست که واقع از بین کلمه لا و لفظ اله، یعنی از بین الف لا و همزه اله باید کشیده بشه، به طوری که ابن کثیر که از قرائت تشبیه کرده به اشباع تلك المده، گفته این مد رو اشباع کنید، یعنی کاملا مد رو اجرا کنید و بکشید، در حالی که قرا همشون مبالغه دارن در اینکه مدها رو هیچ کدوم از مدا رو تسهیل ندید، طول ندید، اما این یکی رو گفته طول ندید، پیداست که مد در اینجا تاثیر زیادی داره. این قول بعدی ها که ایشون قبولش نمی کنه و می فهمد اقول و لفظ صوت و رجوع ضمیر در کلمه به ها الال کلمه، یعنی الال خود الالله به تمام ها اقا می کند از این توجیه کمالا یخنه. این توجیه میگه اون الف رو مد بده، این عبارت میگه که اولا به داد رو اون هم در کل کلمه مد بده نه در الف تمام. پس این توجیهی که این آقایون کردن توجیه کاملی. اون مطلب سوم میشه در این حدیث کریم بحث در تناسل ذنوب. تناسل ذنوب یعنی چی؟ یه معنای ظاهری برای تناسل ذنوب داریم که خب هر کسی میفهمه، وقتی معنا شد همینجور معنا شد که گناهان این شخص میریزه زیر پاش همونطور که برگ درخت میریزه زیر درخت، یعنی دیگه این آدم گناهی نداره، آلودگی هایی که در روحش بوده همه میریزن و روح صاف میشه، پاک میشه، خالی از گناه میشه. این معنای ظاهری تناسل ذنوب. اما معنای عرفانی هم برای این تناسل هست. زن به عبارت از وجود خود انسانه، به شرطی که این وجود رو مال خودش نمیده. زن به عبارت از کمالات وجوده، به شرطی که کمالات وجود رو از آن خودش بدونه. بزرگترین گناه یک انسان اینه که خودش رو موجود ببینه و خودش رو صاحب کمالات وجودی ببینه. انسان موظفه که وجودش رو امانت بدونه و بگه مال خودم، من موجود نیستم، خدا موجوده. این ظهوری از وجود خداست که عاریتاً به من داده شده، کمالاتش همون مال خداست، ظهوری از کلمات کمالات خداست، لقیقه ای از کمالات خداست که به من عاریه داده شده. هیچ کس حق نداره که وجود خودش رو، وجودی رو که به او عاریه داده شده، کمالات وجودی که به او عاریه داده شده از آن خودش و ملک خودش بکنه. اگر کسی وجود رو و کمالات وجود رو ملک خودش کنه نمیشه گناه. حالا اگر چه سیاند و لا اله الا الله رو اونجور که باید گفت و معتقد شد، معنای لا اله الا الله با اشاره به حسه تورید اینه که ذاتی جز ذات خدا نیست، وجود همه مال خدا هست، همینجا که رسیدیم تمام وجود از ما گرفته میشه و ما متوجه میشیم که چیزی نداره. و باز معنای لا اله الا الله اینه که تمام اوصاف کمالی مال خدا هست، خب اوصاف کمالی خودمون رو هم میبینیم که مال خدا و تمام افعالم که با کمالات فعلی همه مال خدا، اسماء و اسماء و صفات و افعال و ذات و همه هرچی هست مال خدا، برای ما هیچی نمیمونه. وقتی ما این کلمه رو گفتیم ذنوب ما میریزه، یعنی اون چیزهایی که فکر میکردیم مال خودمون حالا روشن میشه که مال ما نیست، دیگه از ما میریزه، یعنی وجود دیگه مال ما نیست، کمالات وجود مال ما نیست. پس هر کسی این کلمه رو درست بگه، معتقدن بگه، خالصن بگه، این ذنوبش تناسل پیدا میکنه، این میریزه همش، این ریزن یعنی دیگه متوجه میشه که همچین چیزهایی نداره، وقتی نداره یه گناه نیست. گناه در صورتی بود که وجود رو از خودش بدونه، کمالات وجود از خودش بدونه، ولی حالا رسیده به درجه ای که کمالات وجود رو و وجود رو از خودش نمیدونه، پس تناسل ذنوب میشه. این معنای عرفانی برای تناسل ذنوب. معنای ظاهریش هم میتونیم اراده کنیم، هیچ منافات نداره، هر دو با هم اراده میشن، چون یه معنای جامعی در اینجا اراده شده. اون معنای جامع دو فرد داره، یه فرد عرفانی داره، یه فرد ظاهری داره، ما هر دو فردشو میتونیم اراده کنیم. نه استعمال کرده باشیم لفظ رو در دو معنا، استعمال کردیم لفظ رو در جامع، این جامع دارای دو فرده، ریختن گناه، چه گناه ظاهری چه گناه عرفانی. پس ببینید معنای کلمه دوتا نیست، معنای کلمه ریختن گناهه، اونجا گناه دو تا فرد داره، یه فرد عرفانی داره، یه فرد ظاهری داره. یه وقت میگیم گناهان معمولی بریزه، یه وقت میگیم گناه عرفانی بریزه. برای هر دو عبارت هر دو افاده میکنه به نحوه اشتراک معنوی، نه به نحوه اشتراک لفظی. یعنی به نحوه این که اول جامعه رو و طریق جا از طریق جامعه مصادیق رو اعلام میکنه، نه این که ابتداعا به مصادیق پرداخته باشه که شما بگید استعمال لفظ در اکثر از معنا و به جازه نمیدیم. ما اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. و اما تناسر زنوب فلعل المراد به زنوب عبارت از وجود و کمالات وجود، اما نه وجود و کمالات وجود مطلقا، بلکه علتی اعتقد کل احدن انها له با این زید. در صورت گناه به حساب میاد که اعتقد هر کسی که انها له، که این کمالات وجود مال خودش، این وجود اعتقد کل احدن انها له، یعنی این وجود و کمالات وجود له برای خودش. وجود و کمالاتی که هر کسی جمان می کند که این وجود و کمالات لهو، یعنی برای خودش، این لهو زمیرش برمی گرده به کل احد. کما غیره وجود و کزن بلای غاصبه هیدم، که خود وجود تو گناه. البته شاعر ظاهرن من عرفانی داده نشده، طرف ازش پرسیده که من چه گناهی دارم؟ کاری نشدم. میگه خودت گناهی. مثل این که میگن شخصی بچه‌ای رو بغل کرد، بچه‌ای گریه میکرد، این بغلش کرد که ساکتش کنه. هی هر چی سر به سر این بچه میذاشت گریه بچه بیشتر میشه. خب این شخص هم خیلی قیافه وحشتناکی داشت، یادش که من سرش بزن. خب احتمالاً در وقتی که بغل پدرش یا مادرش بوده این مرد دیده گریه شروع شده، بعد که آمده بغل این بیشتر گریه شد. خب مرد با ناراحتی مثلا چه تشه این همه گریه میکنه، من که دارم مثلا خود خوش شخصه میکنم. شخصی جواب میده که مصیبت این بچه وجود توه، تو اگر نبودی این گریه نمیشه، یعنی خود اصل وجودت که باعث گریه میشه. مثلا این شاعر هم همینطور میگه، ازش طرف میپرسه که من چه گناهی دارم که اینجا مثلا گناه اینجور هستم؟ میگه که گناهی نداری، خود وجودت مثلا در این محل گناهی، که از اینجا برو بیرون تا گناهی تمام بشه. این ظاهر عبارته، ولی خب عرفا از این برداشت این چیه کردن که وجود چه زنبون نه وجود در این خوده، وجود در این که همون که به ماهیت تو تحقق در عرض داده، این زنبید که لایقات رو بیدن. و تناسر زنب، تناسر زنوب عبارت است از اضمحلال و نابود شدن کل، یعنی کل کمالات، لدل قائل به تلکل کلمه، وجود و کمالات وجود در نزد کسی که قائل به این کلمه است همه مضمحل میشن و همه در وجود خدا فانی میشن. اذا قال این کلمه رو عن خلوص عقیدت و عرفان قلب، زیرا مفاد کلمه اینه که همه موجودات خالقن، فقط خدا تفاوته. از مفادها و علاکم این و معرفتو ان الله هو الثابت، این رو عطف میگیریم بر هلاک و میتونیم بله عطف میگیریم بر هلاک، شده که از مفاده ها هلاک کل و معرفتو ان الله هو الثابت، مفادش اینه که همه موجودات هلاکن، هیچ که از خودش چیزی نداره، و مفادش یعنی استفادهش اینه که آدم بشناسه که ان الله هو الثابت. یعنی از این عبارت در میاد که فقط خدا ثابته، بقیه موجودات همه حالشه. خب اگر اینطوره پس هیچ کی وجود خودشو نمیبینه، هیچ کی کمالات وجودشو نمیبینه، و وجود و کمالات هم که ذنوب بودن، پس با گفتن این کلمه تمام ذنوب تناسب پیدا شده نمیبینه. ولا ینافی ذلک، یعنی با این معنایی که گفتیم، با این معنای عرفانی که گفتیم، منافات ندارد که ذنوب ظاهر همین گناه ها و آلودگی های ظاهره هم با گفتن این لا اله الا الله تناسر پیدا کند. زیرا مراد از این کلمه تناسر از ذنوب معنای عام لهمات، یعنی معنای عام نیست که بتونه هر دو مصداق شامل باشه. خب حالا که تناسر ذنوب معنای عرفانی روشن شد، برگردیم مد صوت رو هم معنای عرفانیش رو بیان کنیم، که حالا معنای عرفانی مد صوت چه که از اینجا استفاده میشه. بله حالا یا به طریق اولا یا بالاخره به طریق مساوی علایان اون رو هم میشه بردش. مد صوت دو تا مطلب توش هست، یکی اینکه باید صدایی باشه، یکی اینکه این صدا باید چشیده باشه. خب تناسر زنو، تناسر زنو باید لا اله الا الله، یعنی این اعتقاد باید اظهار بشه، هم در اعتقاد آدم باشه هم ظاهر بشه، که با صدای بلند مثلا گفته بشه، صدای بلند لازم است که اظهار بشه، مدام پیدا کنه. یعنی اینطور نیست که در یه برهه از عمرمون به این مطلب معتقد باشیم بعد بذاریمش کنار دوباره معتقد بشیم، نه، باید مدش بدیم. این کلمه لا اله الا الله یعنی این اعتقادی که باید با این کلمه اعلام میشه، باید از اول عمر ما تا آخر عمر ما امتداد پیدا کنه. این چنین آدمی تناسر از تو میگه و اگر لحظه این مد رو قطع بکنه، در همین وقت تناسر ذنوب نداره، بالاخره مبتلا به ذنوب میشه، باید وجود از خودش میگه، کمالات وجود از خودش میگه. پس مد صوت دو مطلب داره، یکی اینکه صوتی باشد، دوم اینکه این صوت مد داره بشه. پس اعتقاد لازمه، ولی این اعتقاد اظهارم بشه و این اعتقاد و اظهارش همه کشیده بشه در طول عمر باشه. توجه میکنی که این معنی معنای بدی نیست. حالا نمیخوام بگیم حتما این روایت این اراده کرده. ما وقتی یه معنی میکنیم توجه داشته باشیم برای همیشه باشه. یه معنی برای روایت میکنیم نمیگیم حتما گوینده روایت این معنی رو اراده کرده. میگیم ما این معنی رو از روایت میفهمیم. حالا اگر درست فهمیدیم که فضاها، اگر درست نفهمیدیم که همونی که قائلش اراده کرده حقه، اونی که ما فهمیدیم حقه. این برای همیشه تو ذهنتون باشه که اگر ما معنایی رو از روایت استنباط کردیم به این صورت استنباط میکنیم، اسناد نمیدیم معنا رو به گوینده، میگیم شاید گوینده این اراده کرده ما اینطور میفهمیم، اگر اراده کرده که چه بهتر، اگر اراده نکرده ما شده باشه. خود معنی وجود دیگه
یا مد میده این کلمه رو در وجود بشه در طلب و یا
نه طبق فرق شده این کلمه اون که قرار شد که وجود و خودش نبینه، یعنی استاد من اون رو میگیرید شما دیگه احتیاجی نداریم، چون یه مده خودش معنا رو میفهمونه که بطول رو هم صوت من اون رو بگیریم لفظ رو نمیگیرم از کلم صوت یعنی ظهور، یعنی اطاق، یعنی نه تنها اعتقاد داشته باشد بلکه اظهار هم بکنه که دیگران هم به سمت این اعتقاد جذب
کنه. میشه با لفظی اعتبار
نداره. صوت یعنی اظهار
با وجودش،
این همون وجودش بله وجودش اظهار بکنه، چطوری اظهار بکنه؟ وجود همیشه اظهار میکنه، دیگران رو هم باش دیگران رو هم اشعار میخواد داشته باشه، باید دیگران اعلام بکنه، چطوری اعلام میکنه؟ خود وجود میخواد اعلام کنه، وجود دائما داره اعلام میکنه، افراد غافل هست، بعد از قفلت درشون بیره، از قفلت بخواد درشون بره باید صدایی باشه، با حرفی باشه، با اظهاری باشه، هیچ معنی نداره. حالا شما اینجا تو خاطر جوری ما چرا داریم توجیه میکنیم هر جوری داره تو خاطر جوری نمیتونم
مالکش
دمه مرگش بعد نباشه. حالا معنای شما هم ایبی نداریم صوت رو من عمر بگیم، اما احتیاجی بهش نداریم چون یه مده خودش معنای امتداری در سور اون رو میفهمیم، اما اگه صوت من اظهار بگید یه مطلب اضافه گفتیم که این شخص معتقد باشه اظهارم بکنه و در طول مدتش اعتقادش و اظهارش ادامه پیدا کنه، در طول مدت اعتقادش این بهتر ادامه پیدا کنه. الحدیث خامس عشر به اسناد عن ابی حرب بن زید بن خالد الجهني قال اشهد على ابي زید بن خالد لسمعته يقول ارسلني رسول الله صلى الله عليه واله فقال لي بشر الناس انه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له فله الجنه. من شهادت میدم که این مطلب رو از ابی خالد بن زید شنیدم که میگفت رسول خدا فرمود، رسول خدا منو فرستاد و فرمود به مردم بشارت بده که هر کس بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له فله الجنه. شاهد میگیرم بر ابی زید بن خالد، یعنی مثلا خدا شاهد میگیرم چون این حرف رو من زده، مثلا یا ملائکه رو شاهد میگیرم چون این حرف رو من زده این آدم لسمه تو، یعنی این کلمه که من دارم میگم همینطور از کش خودم نمیگم، افراد رو شاهد میگیرم چون من از این شخص شده. این کلمه رو توجه کنید عبارتی رو که آمده درش در این جمله سه تا مرتبه سه تا هم هست، یکی لا اله الا الله، یکی وحده، یکی لا شریک له. این سه تا رو ایشون جدا میکنه، یکی اشاره داره به توحید ذات، یکی اشاره داره به توحید صفات، و یکی هم اشاره داره به توحید فعل. حالا هر کدوم رو داره صفات به ذات، هر کدوم به صفات، هر کدوم به فعل، ولی ترتیب رعایت کنید بد نیست. لا اله الا الله رو بگید توحید ذات، وحده توحید صفات، لا شریک له رو توحید فعل. اگر کسی به این سه مطلب رسید، اگر کسی به این سه مطلب رسید، ذاتش فانی شده در ذات خدا، صفاتش فانی شده در صفات خدا، افعالش فانی شده در افعال خدا، پس چنین شخصی معالله هست و معالله. به این سه مطلب رسید، اگر کسی به این سه مطلب رسید، ذاتش فانی شده در ذات خدا، صفاتش فانی شده در صفات خدا، افعالش فانی شده در افعال خدا، پس چنین شخصی معالله هست و معالله بودن جنته. چنانچه قبلا من گفتم معالله بودن جنته. پس اگر کسی این سه مطلب رو معتقد باشه، فلهو الجنه، یعنی فلهو کون معالله، یعنی فلهو الفنا. تمام عبارت ها توجیه ارفانی میشه، تمام عبارت های روایت رو ایشون توجیه ارفانی میشه. در فنا بله، فنا که ما میگیم اینو بارها خود عرفا تفسیر کردن، در اشارات هم داشتیم، فنا به معنای نابودی نیست که فقط یه طرف باقی بمونه، به قول الله بشر به کلی از بین بره، بشر هست ولی خودشو نمیبینه، از معیت محدوده. چرا؟ اگه انسان فانی بشه فقط یعنی یه طرف باشه، خدا باشه انسان نباشه. بله ببینم، بله همین که خودش ندیدن آنش همین، ببینه در هستی جز خدا چی. اگر من هستم، من امانت خدا، رقیقه وجود خدا، وجودی که من امانت جز وجودم نداده، ظهور وجود، عکس وجود، هرچی هست، و اگر عکس وجوده پس وجود داره دیده میشه، اگر آینه ایست که داره وجود نشون میده پس وجود باید میشه، من دیده نشم. یعنی به آینه به عنوان ما فیه یونزر نگاه کنه، نه به عنوان ما به یونزر. هست به همون معنی که عارف میگه ها، نه هست اونجوری که فیلسوف میگه یا متکلم میگه، هست به معنی که عارف میگه، هست به معنی که عارف میگه، یعنی فقط همون عکس، فقط جهه، فقط جلوه، که این جلوه هم باز خود اوست، من وکن و غیر اوست، من وکن آخر. من یه زمانی توضیح دادم، انشاءالله دوباره در همین مطالبم هم خواهم گفت که چطوری خلق این حق هست من وکن و غیر حق هست من وکن. این با توضیح بریم، توضیحشون خیلی سخنی، اما خب به نظر یه مطلب ناباور کردنی میاد، اما وقتی توضیحش میدیم معلوم میشه نه خیلی مطلب بیراهی. بله وجود واحد هست، نیست که به معنی وجود، بله نیست، بله یه وجود بیشتر نداره. اگه منظورتون وجود حقه که میفرمایید انسان وجود نداره، بله وجود نداره، عارف هم میگه انسان وجود نداره، ظهوره، وجود نیست، ظهور وجوده، عکس وجود، نمونه وجوده، نخوره وجود، خود وجود منحصر هم مال خداست، به چه کم نیست. این که به ماها داده میشه ظهور وجود، ما همین اندازه که بفهمیم ظهور وجود، یعنی به خودمون نظر نکنیم بلکه فقط به خدا نظر کنیم. بله ظهور وجود من وچن غیر وجوده، من وچن این حالا انشالله توضیح میدم جزای خودش که چجوری، همین الان مختصر بگم روشن نمیشه، باید مفصل بگم، اگر بخوام مفصل بگم جاش هم نمیشه، چون باید یه وقتی پیش بیاد، وقتی که خودشون مطرح کردن پیش بیاد که من وارد بشم، همین که جان اشکال جواب و اشکال جواب بگم در جای خودش باز دوباره بس اشکال. حالا شما خلاخت الاخره به عنوان یه اصل مسلم عرفانی بپذیرید که من وچن این وجود و من وچن غیر وجود، ولی بالاخره ظهور وجود انسان همین اندازه که بفهمه ظهور وجوده میشه فانی. البته این باز فنای کامل نیست، این فنا به خودش توجه میکنه، میگه من ظهور وجودم و میرسه به وجود، بازم به خودش یه نظری کرده به عنوان این که من ظهور وجودم. در عرفان باید این ملاحظه هم نشه، از کردم آینه رو به عنوان مافیه یونزر نگاه کنه که اصلا خود آینه دیده نشه، فقط اون عکس دیده بشه، تمام توجه مثل این که فرض یه چیزی دعایی افتاده باشه که انسان خیلی حریفه به دیدن اون چیزه. توجه میکنید که وقتی اون رو میبینه اصلا توجه به آینه هست، فقط خود اون شیر. وقتی که آینه رو از کنارش بذاریم، جزیرش بذاریم، تازه متوجه میشه که داشته توی آینه میدیده. یعنی اینقدر حواسش در داخل آینه بوده و به خود آینه بیتوجه بوده. لزومی نداره اینجا برو ببینیم. میتونه بله، میتونه. در اون عالی ترین سمت صد اینقدر توجهش متمرکز به خدا که آینه رو نمیبینه. ولی میتونه ببینه. یعنی چیزی هست، آینه در واقع هست. آینه در واقع هست و اون شیء عکسی هم که تو آینه افتاده در واقع هست. ما یه وقتی این عکسی که داریم ملاحظه میکنیم، آینه رو هم یواشکی نگاه میکنیم و میفهمیم که تو آینه داریم میبینیم. یه وقتی اینقدر این تمرکز حواس رو اون عکس داریم که اصلا نمیفهمیم که این عکس رو داریم آینه میبینیم، فکر میکنیم خود سالست داریم، اصلا نمیفهمیم که اینجا آینه هست. ثنای محض این آخریه که آدم بالاخره خدا رو که نمیبینه، از خودش خدا رو میبینه، هر کسی از کانال خودش خدا رو میبینه، منتها چنان ببینه که خودش اصلا نمیبینه، همونطور که آینه میبینه، گاهی خودش رو میبینه و میفهمه که از طریق خودش داره خدا رو میبینه. این به آینه نظر کردن و فهمیدن این که عکس رو به آینه داره میبینه، ولی تمام توجهشون به آینه. این فنا حسن فنا خوبی فنا کاملی فنا کاملی که تمرکزش رو اون ذل عکس چنان باشه که نفهمه این عکسه و نفهمه این عکسه. دیگه ظاهرن با مثالی که زن روشن باشه، گاهی آدم آینه نگاه میکنه انقدر حواسش به اون داخل آینه که اصلا نمیفهمه داره عکس تو آینه میبینه، فکر میکنه خودش شخصه. آینه هست بله؟ بله همینطور. بله ما آیتیم، ما آیتیم، مگه میخواد آیت ها جمع کنی؟ اگه فقط خدا باشه آیت ها نباشه که اصلا نظام آفرینش جمع میشه دیگه، نه پیغمبری معنا داره، نه خلقی معنا داره، نه عبادتی، نه هیچی معنا نداره. اگه همه رو بخواد واقعا جمع کنی، واقعا چه جمع نمیشه؟ واقعا همه این آینه ها هستن، چون ما این آینه ها نباید ببینیم، ما باید از طریق آینه اون صاحب عکس رو ببینیم، چنان هم صاحب عکس رو ببینیم که اصلا توجه به آینه نداشته باشیم، به طوری که اگر از پامون تیر رو بکشن بیرون متوجه نشیم باز اون صاحب عکس رو ببینیم. یعنی اینقدر بی‌توجه به آینه باشیم که تیر از طوفان میکشن بیرون متوجه نشیم. شرط یه چمچم با خوندن این کتاب تمام مسائل انسان رخ به ذهن میشه، همونی که من از ادا داشتم. نه بحث نشده، ایشون گفته بحث در اربعین انجام دادیم دیگه، اینجا لازم نیست. نه این مباحث من که مطرح نشدیم از اختیار در مباحث دیگر رو کلمه الله از چی گرفته شده و چیزهایی که اشاره شد. ان کلمت و شریفه انی لا اله الا الله تدل علی التوحید و کذاله، یعنی تدل علی التوحید کلمه وحده و کذاله، یعنی بازم تدل علی التوحید لا شریک له. این ستا حرفش من دلاله بر توحید میکنه. اونطور چون تکرار بخاطر اینکه تکرار لازم نیاد، ما سعی کنیم که هر کدوم از اینها رو اشاره بگیریم به یکی از توحید ها. فالمعنا این است که من قالت که کل کلمات رو هر سه رو با هم بگیم معتقدن به توحید ذاتی، یعنی انه لا شیء یشارکه سبحانه فی ذاته، و به توحید صفاتی، یعنی لا یعادله فی صفاته، و به توحید افعالی، لا یعازده فی افعاله، معازده یعنی کمک مهم. ولی دیگه توحید بله شریک یعنی چه چیز؟ ذات او رو نداره و در ذات شرکت با او نداره، در اصل وجود شرکت با او نداره، اون فقط موجود است، بقیه موجود است. لا یعادله فی صفاته یعنی صفات انسان معادل صفات خدا نیست، صفات خدا صفات ذاتی و اصلی و بی نهایته، صفات انسان ترشحی از اون صفاته، اون هم تازه مال خودش نیست، امانتی ذاتی نیست، آیه نیست. لا یعادله فی افعال یعنی افعالی که از انسان صادر میشه هیچ کدوم کمکی به فعل خدا نیستن، بلکه خدا هست که بشر رو کمک میکنه و فعل در واقع به او منتهی میشه. بله حالا قرار شده یه روزی توحید عرفانی و توحید افعالی عرفانی و کلامی و هر دو برد. بله. حالا انشالله یه روزی همین بحث کنیم. البته باید بیشتر بحث بشه که اینجا ها روشن بشه. انشالله یه روزی بحث بشه. بله هو المتفرد و بالالوهیه که فقط اوست که اله هست. این از لا اله الا الله درمیاد. و المتوحد و به صفات العظما و الاسماء الحسنا اوست که فقط این صفات رو دارد. دیگران ندارد. اولا صفات و اسماء الحسنا رو ندارن، ثانیا همونی که دارن ترشحی هم که دارن مال خودشون آریه. له الخلق و الامر اشاره به توحید افعالی داره. این دوتا خب المتفرد به الالوهیه یعنی توحید ذاتی، المتوحد به صفات العظما و الاسماء الحسنا توحید صفاتی، له الخلق و الامر توحید افعالی یعنی له منحصرا خلق و امر مال اونه، خلق عالم ماده، امر عالم عبود تماما مال اون، عالم مجرد و مادیات همه مال اون. خب من قالت الکل کلمات معتقدن انه کذا فلا خود جمع الحدیث الثالث عشر از حدیث الثالث عشر هر کس به خودش به عنوان مستقل نه به عنوان فانیت الله توجه کنه خودش رو اله قرار بده. لا اله یعنی هیچ کنون از اینا نیست، پس همه هستن ولی فانیت الله. لا اله یعنی به خودتون به عنوان این که مستقلی و دارای وجودی دارای کمالات وجودین توجه نکنید ولی میشید اله. پس لا اله نه فقط بت و امثال ذالکون هست، منو که به خودم دارم توجه میکنم این توجه به منم نست، پس چیزی باقی نمونه که در الله. ببینید پس لا اله تنها خداهایی که پرستیده میشن حرف نمی کنه، حتی خداهایی هم که خود ما باشیم و به خودمون به عنوان وجود مستقل توجه کنیم نفی کنه، همه رو برمیدن یکی به عنوان وجود به خود به عنوان مستقل به خود توجه نه، مستقلی در عالم جز خدا نیست، همه در روحانی هم به همون تصویر شرکن توجه می کنید که این لا اله الا الله می فهمونه که هیچ که بره خدا چون نفی بت تنها که نمی کنه، نفی همه موجودات هم. چون هر موجودی به عنوان این که موجوده اگه ملاحظه بشه عنوان الهیتش داده شد، پس اگر ما بخوایم اله رو نفی کنیم یعنی همه موجودات رو وجود استقلالی رو ازشون میگیریم و همه رو میگیم ظهور خدا، اینجوری میشه در واقع باید وجود یکی به خدا الله لا اله الا الله توحید ذاتی رو افاده میکنه. خوبه مثلا تعبیری که ایشون داره تو تفسیرش رو باید مراجعه کنید بعد ظاهرا بقیه آقایون هم یادش میاد شاید معبود و معلوم، معبود و معلوم معنای جامع افرادش متفاوتن، یه وقت بوته یه وقت نمروده فرعونه یه وقت منم وقتی به خودم مستقل توجه میکنم. مصادیق اله را ما زیاد میکنم، وقتی مصادیق معلوم و معبود زیاد شد لا همه این مصادیق نفسه لا بجه این اثر بگیر، اگر فیلسوفانه بگیر متشلمانه بگیر و بدتر اگر عوامانه بگیر درد خودش میکنه، باید عارفانه بگیر. حرف ما همینه، این آقا میگه که لا اله الا الله رو عارفانه بگو تا فلق الجن نباشه، فلق الجن نباشه، فیلسوفانه بگی، متکلمانه بگی، عوامانه بگی، به درد نمیخوره، فقط خونت محفوظ نمیشه، نمیکشن، ولی مسلمان واقعی نیستی. مسلمان واقعی در وقتی هستی که لا اله الا الله عرفانی بشه. فلسفی دارید خود چه فلسفه کلامی دارید، کلامی عوامانه دارید که خودشون افتخاره ها، اعتقاد عوامانه در وقتی افتخاره، وقتی بینید فلسفه و عرفان و کلام از جاده منحرف شدن اون وقت اعتقاد عوامانه میشه افتخار، که اگر خوشیم ما اعتقاد عوامانه داریم توهین نیست، اگر اعتقاد عوامانه داشتید خاصید اعتقاد عوامانه داشته باشید اینجور معنی نیست، اعتقاد فلسفی کلامی داشتید اینجور دیگه اعتقاد عرفانی داشتید اینجور معنی نیست. این آقا عرض کردم تمام مطالب رو طبق عرفان مبانی عرفان معنی نیست، حالا قبول نداریم این حرفی دیگه حرفیشون اینه، ما این کتاب رو میخوام بخونیم، از اولم عرض کردم بارها هم گفتم از اول با همین قید وارد این کتاب شدم که من معانی واقعی این حدیث رو نمیگم، یعنی نمیدونم هرچی خودشون رو باشه، ما این کتاب میخونم، این کتاب هرچی گفته درست غلط پای خودش ما فقط میخونیم توضیم، اما معنایی که خدا از این راه لحلل اراده کرده پیغمبر که معنا اراده کرده اون با خودشونه، اگه عوامانه بوده عوامانه کنه یا عارفانه بوده عارفانه، اما حرف حادثهی رو داریم میخونیم که شون اینو میگه من میخونیم که بیانش کنیم، حالا درست غلطه با خودش نه همجه توضیحیه احترازی نیست. آخه میدونید آخه آدم وقتی قلم دستش بگیره، وقتی قلم دست بگیره خودش دلش میخواد عبارت های تشرا نخونه، بگه به صفات الحسنا و الاسماء الحسنا دلش نمیشه، گاهی از وقتا، گاهی اشاره به مطلبی داره، گاهی اشاره به مطلبی دارش میخواد عبارت رو بجور بیاره که دلنشین تر باشه. شما وقتی مرشتان خودتون ملازم میکنید دلتون نمیاد کلمه رو چند بار تکرار کنید، میخواد یه کلمه بگه که همون مفهوم داشته باشه ولی غیر از اون باشه، اشاره کنید که تفنن در عبارت باشه. گاهی اینطوری پیش میاد. اینجا شما همیشه انتظار نداشته باشید که این کلمات که متفنن میشه اشاره به یه مطالب دیگری داشته باشه. بعضی از اوقات چرا چنین هست، تفنن در عبارت اشاره به مطالب مختلف داره ولی همیشه لازم نیست. صفات و اسما فرق دارن با هم دیگه، در جای خودش گفته شده. یه مرتبه رو بله اسما رو مرتبه ذات متفرده به الوهیه، این مرتبه ذات المتوحد و صفات العظم و اسما رو بسن مربوط به صفات لهو الخلق بر ام مربوط به اسما هر سه رو گفته صفات اصلا دیگه. البته فکر نمی کنم ایشون قرضی داشته که صفات رو بر اسما مقدم کرده، ولی صفات بر اسما مقدم هست چون بسیط هم صفات با ذات مجموعه میشه از اسم مرکبه، مرکب بعد از بسیطه. به این جهت اول ایشون صفات گفته دوم اسما رو گفته. البته شاید هم این اراده رو کرده شاید نکرده، ولی اگه بخوام توضیح کنیم کلامشون میشه صفات مقدم کرده بر اسما از این باب که صفات بساطن و اسما مرکباتن و هر بساطی مقدم از بر مرکبات. در واقع ایشون خواسته که در لفظ و در ذکر هم بسیط مقدم بر مرکب بشه، لذا صفات مقدم کرده بر اسما. ظاهرا دیگه نبردش